ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. صدر اعظم آلمان از ولادیمیر پوتین خواست برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک جنگ در اوکراین را متوقف کند. در صورت تصویب قانون لغو تغییر ساعت رسمی، اجرای آن در سال 1401 ممکن نیست. و فنلاند برای پنجمین سال پیاپی به عنوان شادترین کشور جهان اعلان شد. درود بر شما. اولف شولتز، صدر اعظم آلمان، روز جمعه از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواست برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک جنگ در اوکراین را متوقف کند. بنابر اعلام دفتر صدر اعظم آلمان، او به مدت یک ساعت با رهبر روسیه در این زمینه گفتگو کرد. این درخواست یک روز پس از آن مطرح می شود که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در پارلمان آلمان سخنرانی کرد و خواستار کمک بیشتر غرب به کشورش شد. در همین حال روز جمعه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت کشورش هیچ توهمی درباره اتکای به غرب ندارد و مدعی شد که روسیه اقتصاد خود را برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی تنظیم می‌کند. ابوالفضل درویشوند، معاون حقوقی دولت در ایران، می‌گوید حتی اگر قانون لغو تغییر ساعت رسمی از سوی شورای نگهبان تایید شود، اجرای آن در آغاز سال 1401 ممکن نیست.
در ساعت 24 روز اول فروردین، ساعت رسمی کشور، یک ساعت باید به جلو کشیده بشه. بنابراین حتی اگر مصوبه جاری در مجلس تصویب شده و برای شورای نگهبان فرستاده شده، توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیره و برای ابلاغ دستور ابلاغش صادر بشه، در روزنامه رسمی چاپ بشه، با توجه به گذشت زمان در سال جاری وظیفه دولت اجرای قانون موجود هست که همون قانون تغییر ساعت رسمی کشور هست و خللی به این تکلیف وارد نمیشه.
ادامه خبرها. بر مبنای شاخصی که به صورت سالانه با حمایت سازمان ملل منتشر میشود، فنلاند برای پنجمین سال پیاپی شادترین کشور جهان اعلام شد. افغانستان با فاصله کمی از لبنان، زیمبابوه و ونزوئلا در پایین‌ترین رده این جدول قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صربستان، بلغارستان و رومانی بیشترین میزان پیشرفت در این جدول را شاهد بودند. در میان 146 کشور در جهان، ایران در رده 110 قرار دارد. 10 سال است که گزارش شادی در جهان بر مبنای ارزیابی مردم از شادی و همچنین آمار اقتصادی و اجتماعی جوامع تهیه می شود. گزارش اخیر پیش از تهاجم روسیه به اوکراین تهیه شده است. بنابر آمار ارائه شده از سوی برخی منابع بهداشتی که در رسانه‌های ایران انعکاس یافته، ایران در دوران کرونا از نظر قربانیان پرستاری جزو اولین کشورها در جهان بود. به گفته محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، در دوران کرونا از نظر جانباختگان پرستاری ایران جزو اولین کشورها در جهان بوده و ماهانه حدود 300 نیروی متخصص در این حوزه مهاجرت می‌کنند. و از جمله دلایل آمار بالای مرگ و میر پرستاران را فشار بالای کار عنوان کرده، میگوید بر مبنای استانداردهای جهانی به ازای هر 1000 نفر دست کم باید 3 پرستار وجود داشته باشد، اما در ایران این میزان 1.5 پرستار به ازای هر 1000 نفر است. این موضوع را با محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر در حوزه سلامت و بهداشت در تهران، در میان گذاشتم.
ایران از نظر فوت پرستاران در دوران کرونا و این 2 سال جزو اولین ها در جهانه. حالا آقای شریفی مقدم اشاره داشتن که به طور ماهیانه 300 پرستار از کشور مهاجرت میکنن. من این رو هم باید اضافه بکنم، ما طی دوران کرونا 2000 پرستار رو از دست دادیم به دلیل ترک وطن، با توجه به اینکه کشور در حال حاضر همچنان گرفتار کرونا و سایر بیماری‌های غیر کرونایی هست و با توجه به این حجم عظیم مهاجرت کادر درمان به ویژه پرستاران و حجم و همچنین مرگومیرهای پرستاران، این احساس وجود داره در کشور که ما از نظر کادر درمان در آینده نزدیک دچار مشکل بشیم. اگه توجهی در این زمینه نشه قطعا هم به پرستاران دیگه آسیب میرسه و هم به بیماران.
علت این مرگ و میر زیاد در میان پرستاران و علت خروج پرستاران از ایران چی هست؟
بله ببینید، متاسفانه کشور ایران یه چیزی حدود 8 ماه یعنی 240 روز از روند واکسیناسیون جهانی علیه کرونا عقب افتاده و سازمان بهداشت جهانی هم 3 دوز واکسن رو تحت عنوان واکسیناسیون کامل برشمرده. الان متاسفانه میزان ابتلا و همچنین میزان بستری شده های بیماران کرونایی از یک طرف، افرادی که حتی مبتلا میشن به کرونا و بهبود پیدا کردن، بعضن ما مشاهده میکنیم که در اثر عوارض بیماری کرونا اینها به بیمارستان ها مراجعه میکنن و نهایتا بستری میشن. یعنی این رو میخوام بگم که طی این 2 سال و به ویژه از زمانی که ورود واکسن‌های معتبر و خارجی به کشور ممنوع شده، پرستاران همزمان با افزایش ابتلا و بستری شده ها زیر بار فشار کاری بیش از حد بودند و همین مسئله باعث شده که الان تاب و تحمل خودشون رو از دست بدن. از یک طرف هم متاسفانه ما شاهد این مسئله هستیم که همزمان با افزایش فشارهای کاری روی پرستاران، خیلی از قراردادهایی که برای پرستاران منعقد میشه و بسته میشه، این قراردادها قراردادهای موقت هستن، یعنی قراردادهای کمتر از 90 روزه هستن، قراردادهای 89 روزه ما بهش اطلاق میکنیم و اینها امنیت شغلی ندارن و خب وقتی که امنیت شغلی نداشته باشند دچار فرسایش روانی میشند. خب شما منتظر باشید که اینها تاب و تحملشون رو از دست بدن و از طرفی هم این وعده ها محقق نمیشه. یعنی هر چقدر پرستاران چشم انتظار تحقق وعده های دولتی هستن، متاسفانه این وعده ها عمل نمیشه و همچنان اینها مشکلات عدیده‌ای دارند و وقتی همه اینها رو مشاهده میکنن بعدا میبینیم که فشار کاری اینقدر افزایش پیدا میکنه که نهایتا اینها خود میکنن و حتی ما الان اخباری داریم در خصوص خودکشی برخی از پرستاران و همچنین کادر درمان تحت عنوان رزیدنت ها، که اینها مشکلات اقتصادی، ناامنی شغلی و افزایش فقر و گرانی ها در جامعه منجر به این مسائل شده.
شما میگید که برخی از نهادها هیچ ترتیب اثری علارغم هشدارها نمیدن، ولی آیا نهادی و یا گروهی هستن که طرحی یا راهکاری برای خروج از این وضعیت پرستاران ارائه بدن که قابل ارزیابی باشه؟
40% جامعه پرستاری ایران نیازمند خدمات فوری روانشناختی هستن و وزارت بهداشت و درمان هم بر این مسئله تاکید داره و حتی خودش هم معتقد هست که الان پرستاران زیر بار فشار کاری قرار دارن و اینها تاب و تحمل خودشون رو از دست دادن. یعنی آستانه تحمل پرستاران و کادر درمان ما از دست رفته. اما متاسفانه تا کنون اقدام مؤثر و عملی صورت نگرفته. من فکر میکنم که اولا با توجه به این استهلاک و فرسایشی که ما در بخش پرستاری و کادر درمان داریم، باید هرچه زودتر پرستاران جدید جذب ساختار سلامت کشور بشن و از طرفی باید حمایت‌های مالی و معنوی و روانشناختی از پرستاران افزایش پیدا کنه برای اینکه ما انگیزه اونها رو ارتقا بدیم برای نبرد با بیماری کرونا و بیماری‌های دیگه. یعنی حتما باید این اتفاق بیفته و از طرفی هم پرستاران باید از نظر اقتصادی تأمین بشن به طوری که درآمدشون بالاتر از خط فقر باشه. الان خط فقر در کشور حداقل 14 میلیون تومانه. حمایت‌های اقتصادی از این قشر باید در اولویت قرار بگیره. و اگر این اتفاق نیفته و همچنان به وعده ها عمل نشه، همچنان اینها به مشکلات اقتصادی گریبانگیر باشند، در سال 1401 من پیشبینی میکنم مرگ و میر در جامعه پرستاری و همچنین مهاجرت پرستاران افزایش پیدا میکنه و واقعا ساختار سلامت کشور فرو میریزه و این یک زندگی خطر و یک هشداری هست برای وزارت بهداشت و درمان و کلیه سازمان های دولتی.
محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر در حوزه سلامت و بهداشت در تهران با رادیو فردا گفتگو میکرد. در اینجا دیدگاه شنوندگان رو میشنویم.
جمهوری اسلامی ایران با گروگانگیری و ربایش از کشورهای همجوار کسب درآمد میکنه. یعنی چند وقت قبل محسن رضایی که فرمانده سپاه سابق بود و همکنون هم دبیر تشخیص مصلحت نظام هست، اینو بیان کرد. از یک برنامه تلویزیونی گفت ما میتونیم سربازهای آمریکایی رو بگیریم گروگان و از این راه کسب درآمد کنیم و در حقیقت هم کسب درآمد میکنه، ولی کشورها نباید این کارو بکنن و این باج رو به جمهوری اسلامی بدن. هر چقدر باج بیشتری بدن، روح جمهوری اسلامی ایران بیشتر میشه و بیشتر از این غلطا میکنن.
من به نوبه خودم خیلی خوشحال شدم از آزادی خانم زاغری و آقای انوش که بالاخره به جمع خانواده خودشون پیوستن. من عقیده دارم جمهوری اسلامی یک مزدور تمام قده. جمهوری اسلامی باید تنبیه بشه، ولی خب متاسفانه بابت این رفتاراش تشویقم میشه. من باور دارم که جمهوری اسلامی یعنی هر چه که بالاتر بره محکمتر به زمین کوبیده میشه.
بر چاره‌ای دارد، نمیخواهد. عاشق مماشات با جمهوری اسلامی است. دندانی که درد میکند پوسیده است، باید کشیده شود. جمهوری اسلامی همانند این دندانی است که فساد همه جاشو گرفته و دنیا را آلوده میکنند. اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها همه باید دست به دست هم بدن، این مشکل را حلش بکنن، از مماشات فاصله بگیرن، وگرنه روزی از نو فقط روزی از نو.
من آزادم از هلند تماس میگیرم در مورد نازنین زاغری و اتفاقی که افتاد. باید بگم که چجوری آدم راجبه یک انسان حرف بزنه و بگه یک عملی خوبه یا بده. بلایی که سر این خانواده اومد، تا آخرین لحظه زندگیشون روی خودش و بچه و شوهرشون نزدیکانش اثر گذاشته و دیگه از بین نخواهد رفت. زجری که کشیدن و دنیای غرب با عمل کردش جمهوری اسلامی رو تشویق به گروگانگیری کرده و میکنه. من میخوام بگم که نازنین زاغری یکی از تازه با این همه سرنوشت وحشتناک از خوششانس ها بوده. نرگس محمدی ها را چه کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم و در پایان از شما دعوت می‌کنم به خبر دیگر، این بار با سفرهای نوروزی در ارتباط است. با آغاز سفرهای نوروزی در ایران، تیمور حسینی جانشین پلیس راهنمایی رانندگی میگوید که وضعیت تردد در جاده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% افزایش نشان میدهد. خبرگزاری ایسنا به نقل از این مقام انتظامی گزارش داده که این رقم میانگین کل کشور است و در برخی محورها از جمله آزادراه تهران قم این افزایش 87% و در جاده های منتهی به شمال ایران 80% بوده است. پیشتر ایسنا گزارش داده بود که تصادفات رانندگی هشتمین عامل مرگ در ایران است و بیش از 70% موارد مرگ در پی تصادف در جاده های ایران رخ می دهد. به گفته آقای حسینی، عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مجاز از دلایل اصلی تصادفات جاده‌ای به حساب می آیند. سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.